أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. در خصوص نظریه خطابات قانونیه بحث میکردیم، چهارمین تقریری رو که تقریر مقترح مختار ماست بررسی میکردیم که مبتنی بود بر نظریه ابتناع، مبتنی بود بر هم مبانی و پیشنگاره های اون نظریه، و هم اینکه خطاب رو و حکم رو معطوف به اطراف خمسه اون میخواستیم تحلیل کنیم. اطراف خمسه خطاب، مبدأ خطاب و حکم بود، مخاطب خطاب و حکم بود، وسائط و وسائل خطاب و ایصال حکم، و نهایتاً موضوع حکم یا موضوع خطاب، اون چرا که خطاب حامل آن است، و ماده و محتوای خطاب. در این طرف خامس و ضلع پنجم امروز بحث میکنیم. ماده خطاب روشن است، غیر از متعلق خطاب است. ماده خطاب در واقع ماده متعلق است. اینکه خطاب چه چیزی رو حمل می کند، اگر از خطاب از نوع حکم باشد، حکم محتوی چه چیزی است؟ محتوای خطاب و حکم می تواند به صورت‌های مختلف توصیف بشود، چون ما از توصیف خصائل و خصائص و ویژگی‌های اطراف خطاب می‌خوایم نزدیک شیم به برایندی و نتایجی که از مجموعه اون نتایج خطاب حکم تعریف میشه. حکم قواعد و ضوابط بر او به دست میاد، داریم توصیف میکنیم تا به توصیه و تجویز برسیم. در واقع میتواند ماده و محتوای خطاب یک بار فطری باشد، یه مسئله فطری رو خطاب حمل کنه، اینکه شکر المنعم حسنون، این رو فطرت به انسان میگه این کار خوبه، شکر منعم خوب است. فطرت و نیز عقل میگوید که شکر منعم واجب است. یه وقت خطاب همین رو حمل میکنه. ماده و محتوای خطاب عبارت است از بیان حسن یا وجوب شکر منعم. یک بار ماده و محتوای خطاب احیاناً یک مطلب نقلی است، یک بار فطری است، بار دیگر عقلی است، بار سوم ممکنه نقلی باشه، یعنی جعل شارع باشد، پیشینه نداشته باشه، یه منسک معینی را از مناسک حمل میکنه. صلات رو راجب صلات هست، صلات به صورت مناسک خاصه‌ای که در اسلام تشریع شده در قبل به این صورت نبوده است. صلات در قالب دعا بوده و کلمه صلات هم به معنای دعا هم هست، اما به صورت این مناسکی که امروزه انجام میدهیم و اسلام اون رو تشریع کرده، یه مطلب کاملا اعتبار و جعل شارع مقدس اسلام است. گاهی هم یه مقوله عرفی مطرح میشه، مطلب عقلایی مثلا محتوا و ماده خطاب است، اینکه در جایی گفته شود که انجاءکم، در مضمون آیه انجاءکم فاسقون به نبع این فتبینو، این یه مطلب بنابر نظر مشهور و مختار یک مطلب عرفی و عقلایی است. شارع جعل حجیت برای خبر واحد موثق نمی کند، بلکه عقلا خبر موثق رو میپذیرند و ترتیب اثر میدند، و اگر کسی خبر موثق رو بی اعتنایی کرد توبیخش میکنند و فلسفه حجیت خبر واحد موثق هم در همین آیه ذکر شده، چون اگر خبر موثق نباشه ممکنه که دچار مشکل بشوید، معلوم بشود که او دروغ گفته است، تبیین شود که دروغ گفته، و بعد در مقابل مسائل مشکلاتی قرار بگیرید بدون تبیین. پس تبیین کنید اگر خبر موثق نیست. خبر موثق رو تبیین نمیخواد، چون معلوم نیست فجأتاً با مشکلاتی مواجه بشوید. این خود آیه هم گویی به نحوی فلسفه مطلب رو تبیین میکنه و نمیخواد بگه یک مطلب تعبدی است. البته خب نظریه دیگری هست که حجیت خبر واحد، خبر موثق تعبدی است. خب این یک مطلب در واقع عقلایی عرفی است که خبر موثق واحد اگر وصول کرد، رسید، واصل شد، باید بشه اعتنا کنیم. خب پس بنابراین یک بار ماده خطاب رو میتوان به این ترتیب تقسیم کرد. البته ما بیشتر مایلیم که مثالهایی بزنیم که مربوط بشه به نوع حکم از خطاب، چون خطاب رو گفتیم اهم از حکم و غیر حکم است، چون خطاب گاهی مشتمل بر قضایای اخباری است، گفتیم گاهی مشتمل بر قضایای انشائی است، و دازه قضایای انشائی هم بعضی از اونها حکم به معنای احکام الزامی هستند، تکلیف آورند، بعضی دیگر حکم معنای اخلاق هستند که ارزشند و جنبه تحصیبی دارند. مراد ما از خطاب، چون محل بحث ما خطاب و حکمی است، مثال ها را از این مورد میذاریم، اگر نه که میشود از همین اقسام اربعه احیانا باشد محتوا و مضمون و ماده و از جنس حکم نباشد، از سنخ حکمت باشد. تکون مادت الخطاب تارتن فطریتن و اخرى عقلیتن و ثالثه نقلیتن و رابعه عرفیه. باز ممکن است ماده خطاب که اینجا خطاب رو اعم از حکمی داریم اخذ میکنیم، ماده خطاب از جنس معرفت باشد، به اصطلاح امروز شناختاری باشد. یک وقت ماده خطاب شناختاری است، یعنی حاکی از واقع، وجه کاشفیت داره، جنبه کاشفیت داره، معرفت زاست. یه وقت هم از سنخ معرفت نیست اصلا، یک حکمه داره القا میشه. ممکنه کسی از حکم شرعی و نقلی به اعتبار قاعده ملازمه و به اعتبار اینکه احکام تبعیت از مصالح مفاسد واقعه میکنند و امثال اینها، با وسائطی حتی حکم رو هم نشانه یک واقعیتی قلمداد کنه، از این طریق به واقعیتی بشه دست یافت، از این جهت بشه شناختی و معرفتی. اما خب خود قضیه به مثابه همون ماده به اصطلاح وجه معرفتی ندارد، جنس شناخت نیست، شناختاری نیست. میتواند ماده خطاب معرفتی باشد، میتواند غیر معرفتی باشه، کمان که ما غیر معرفتی ها رو در جای خودش در گذشته تقسیم کردیم، معرفتی هم ممکنه باز تقسیم بشه. گاه معرفت قطعی رو حامل ماده خطاب از یک معرفت قطعی حکایت میکنه، یه وقت از معرفت ظنی احیانا حکایت میکنه. چنان که غیر معرفتی هم مثلا اگر حکم است، گاه مثلا تعبدی، گاه توسلی و بعضی از اقسامی از احکام که اینجا قابلیت تر دارن. پس بنابراین یه نکته دیگه، نکته دوم در خصوص ماده و محتوای خطاب، اینکه ماده خطاب میتونه گاه معرفتی و شناختاری باشد، گاه غیر شناختاری باشه. اگر شناختاری بود گاه قطعی است، گاه ظنی است. این البته یه تقسیم معرفتی است، ممکنه انواع تقسیم دیگه هم باشه، ولی میخوام اینا رو وارد شیم تفصیل بدیم. غیر معرفتی هم باز تقسیمات مختلف داره، از با مثال داریم مثال میزنیم که غیر معرفتی حکم یا تعبدی است یا توسلی مثلا. مثاله، البته داریم انواع مواد رو و محتواها رو بحث میکنیم. بله، یکیش این است که ممکن محتوا معرفتی باشه، ممکن محتوا غیر معرفتی باشه. نه، کما این که گفتیم اینا ممکن متداخل باشند ولی خب متفاوتند. این که مثلا ماده خطاب فطری باشد یا عقلی باشد یا نقلی باشد یا عرفی باشد، این در موازی با تعریف معرفت، تقسیم به معرفتی غیر معرفتی است، از اقسام اون به حساب نمیاد. من اینو جابجا کردم به اعتبار این که در واقع تقسیم به معرفتی غیر معرفتی اشمله. تکون مادة الخطاب طارة معرفية و اخرى غیر معرفية، و المعرفية قد تكون قطعية و قد تكون ظنية و غیر المعرفية منها به اقسام مختلف تقسیم میشه، از جمله مثلا اینکه طارة تكون تعبدية و اخرى تكون توسلية و سایر تقسیمات دیگری که ممکن فرض بشود کرد، البته موازی نیست با تقسیمات همه تقسیمات احکام یا همه تقسیمات وجوب. گاه باز ماده خطاب ممکنه اونجایی که خطاب حکمی است، در خطاب حکمی ممکنه ماده بیان حکم خودش حکم باشد، بیان حکم نفس حکم باشد. یه وقت هم ممکنه ماده خطاب شرط باشد، ممکنه ماده خطاب سبب باشد، ممکنه ماده خطاب ذکر مانع باشد، بیان مانع باشد. و ماده خطاب میتواند احیانا از جنس یک حکم تکلیفی باشه و میتواند از جنس حکم وضعی باشه. اینم خودش باز تجزیه محتوای خطاب و ماده خطاب قلمداد میشه. نکته دیگری که خوب است توجه بشه در بحث از ماده خطاب و محتوای خطاب، این است که بدونیم حکم غیر از دلیل حکمه. گاهی خلط میشه بین حکم و دلیل حکم. یه وقت حکم محتوای خطاب است، یه وقت دلیل به حکم محتوای خطاب است و اینا با هم متفاوتن. چرا؟ به جهت این که می شود که دلیل اقامه کرد، مثلا نسب اماره کرد، علامت نسب کرد برای کسی که اون موقع ما داریم اماره و علامت رو جعل و نسب میکنیم وجود نداره، هنوز حکم متوجه طبعا نیست، تا بعد که او متولد شد آمد این علامت رو ببینه و راه رو پیدا کنه. این دلیله. این که اون وقت علامت رو دید بعد بره سراغ اون مقصد، این حکمه. ماده خطاب گاه در واقع به نحوی است که حکمی را تبیین میکنه، گاه دلیلی بر حکمی است. و اینجا اگر به این نکته توجه بکنیم جهات مختلفی روشن میشه و بسیار از مسائل و نزاعها ریشش برمیگرده به این نکته، به این مطلب حساس و مهم، اینکه آیا تکلیف معدوم، خطاب به معدوم جائز جائز نیست، که یکی از بحث‌های اصولی ماست. آیا تکلیف جائزه و حکم تعلق پیدا کنه به اون فرد جائز است، یا دلیلی صادر بشود که وقتی او به وجود آمد از اون دلیل تبعیت کنه و تکلیف به وجود بیاد؟ ظاهراً ادله شرعیه نسبت به کسی که معدومه و به وجود نیامده فقط یک خطاب است، دلیل بر حکم است، ولی هنوز تکلیف او نداره، نیست که تکلیف داشته باشه اصلا.
اون شخصی که
خب اون که بیان هست امام بود دیگه، در اون نظر هست امام است که آقا چون قدرت شرط تکلیف نیست، پس بنابراین عاجز هم مخاطب به خطاب در واقع شرعی هست، منتها چون عاجزه و ازش بر نمی آید نمی تواند، معذوره، عقاب نمی شود، ولی خطاب متوجه شده. این بیانی که ما داریم عرض میکنیم یه تفاوتی با فرموش هست امام داره، و اون که بین ایشون میفرماد خطاب هست، خطاب فعلی هم هست، تکلیف، ولی تکلیف هم هست ولی عقاب نمیشه. ما میخوایم بگیم که ممکنه فرق بگذاریم بین خطاب و تکلیف، خطاب بیاد اما تکلیف نیاد، این رو میخوایم در واقع روش تأکید بکنیم. معدوم احیانا دلیل جعل شده بر همه بشریت تا آخر حیات، اما اما معدوم تا زمانی که موجود نشده تکلیف بر او نمیاد. این نکته رو در واقع اینجا بخواییم بعدا نتیجه بگیریم. احیانا از صورت که در خصوص ماده خطاب، البته من اینو دیگه تفصیل نمیدم، مکاتی رو نوشتم که بعد خدمتون میدن، راجع ماده خطاب ما کمتر بحث کردیم، در منابع ما بحث کمی شده، به همین چند نکته اکتفا میکنیم. ولی در این حال مجموعه مباحثی که راجع به خطاب و حکم هست بسیار مفصله. من در همینجا در همین چارچوبی که بحث کردیم که پنج طرف برای حکم یا خطاب داریم فرض میکنیم، این مجموع نکاتی که ذیل این پنج محور قرار میگیره و بسیاریش رو در خلال مباحثمون عرض کردیم، ولی برای اجتناب از تطویل بسیار از نکات هم هست که وارد نشدیم و مطرح نکردیم. مجموع اینها یه فهرست مفصلی رو تشکیل میده. شاید شاید که قطعا 50-60 تا نکته است که اینا در این پنج قسم، پنج ذیل این پنج طرف، پنج ضلع خطاب به اصطلاح طبقه بندی و دسته بندی میشن که ما از باب نمونه در مواردی به اصطلاح هرچه بحث کردیم مواردی رو عرض کردیم. ولی دو تا بحث دیگه هم هست که اونها مهمند ولی اطراف خطاب به حساب نمیان و اونام جای بحث دارن، ولی با در چارچوب تقریر چهارمی که داریم پیشنهاد میکنیم نمی گنجند، ولی بسا دخیلن در برایند بحث و در نظریه خطاب شرعی دخالت میکنن. یکی مباحث تصوریه خطاب، مبادی تصوریه خطاب و حکمه، و دیگری ما یتعلق به مقام امتثال و تطبیق، ما یتعلق به مقام امتثال و تطبیق حکم، خطاب و حکم که ما بعد الحکم است. ما بحث مقومات خطاب و حکم رو بحث کردیم، اون اطراف خطاب را و حکم را که گفتیم پنج طرف است، اینو مقومات شکل دهنده خطاب و حکمند، اینا رو بحث کردیم. ولی مبادی رو تطفلا بحث کردیم و در مسئله امتثال و تطبیق هم چندان بحثی رو طرح نکردیم. در مبادی خب به هر حال معنای خطاب رو، معنای حکم رو، احیانا اشاره به بعضی از اقسام حکم رو گفتیم، تلاعام تشریعات با تکوینیات رو عرض کردیم، انسجام درونی از لا هندسه دین، از لای چهارگانه عقاید، علم، احکام و اخلاق را، و همچنین انسجام درونی هر یک از اینها رو، انسجام احکام رو با هم دیگر عرض کنم خدمت شما، اینکه احکام از نوع اعتباریات است و امثال اینها، حسن و قبح و اینها رو مطرح کردیم. ولی یه سلسله اینا مجموع مباحثی است که می شود گفت که در خصوص بحث از مبادی تصوری است و ما رو با ماهیت حکم قبل از اینکه اطراف حکم بحث بکنیم آشنا میکنه. یه محور دیگه هم هست که محور مهمی است ولی خب چندان وارد نمیخوایم بشیم، محور امتثاله و ما یتعلق به امتثال. خب خطاب ماهیتش بحث شد، انواع اقسامش بحث شد، اطراف پنجگانش هم بحث شد، اما تحقق خطاب در ظرف تحقق و خارج توسط عبد یه سری مسائل مباحثی داره که ما یه فهرستی از مطالب مربوطی این قسمت رو هم اینجا به اصطلاح آوردیم. اگر به اصطلاح امروز دیر نشده بود یه مقداری از این موارد رو بحث میکردیم، ولی فکر میکنم وقت میگذره و شما خودتون بحث و بحث هم دارید و اینها وارد شیم این بحث ناتمام میمونه. اجازه بدید که با اینکه میخواستم وارد نشم، فکر میکردم تطفلا مثل اون مبادی تصوریه اشاره به بعضی موارد بکنیم و بگذاریم، ولی مطالب مهمی توش هست. یه جلسه دیگه رو این بحث بکنیم و دیگه میریم به سمت جمع‌بندی در واقع برایند و نتایج این تقریر چهارم و احیانا آثارش در حل مسائل و مشکلات اصولیه و فقهیه. انشاءالله اینو رو بحث میکنیم در جلسه بعد. جلسه بعد ما راجع به مقام امتثال و ما یتعلق به امتثال بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طیبین و طاهرین.